بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى
بحث و تحقیق درباره وجوه جمع بین ادله قولین. گفته شد که درباره جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه و عدم جواز آن دو قول مشهور وجود دارد، علی الاقل دو قول معروف اگر مشهور نباشد، و ادله طرفین هم به طور مفصل کتابا و سنتا و تحلیلا گفته شد و بعد در نتیجه ارائه ادله قولین بر این شدیم که جمع بین این دو قول باید مورد بحث قرار بگیرد. عنوان ما این است که وجوه جمعی که در باره ادله قولین قابل اعلام هست عبارت است از پنج وجه. وجه اول همان بود که شیخ طائف فرمودن، کتاب مبسوط جلد 3 صفحه 385 که ادله منع حمله بر کراهت بشود و جلعی به عمل بیاد. و وجه جمع دوم هم آن شد که در حقیقت متعلق هر دو دلیل از هم جدا بشود، متعلق عدم جواز نظره ثانیه باشد و متعلق جواز نظره اولا، که وجه جمع یا شاهد جمع هم در این دو مورد برای شما گفته شد. اما وجه سوم عبارت از این است که گفته می شود متعلق هر دو قول یا متعلق ادله قولین از هم جدا باشد و اون عبارت است از غیبه و عدم غیبه. اون قولی که میگوید که اعلام میکند جایز است در صورتی که ریبه در کار نباشد، تلزوزی وجود نداشته باشد. قولی که عدم جواز اعلام میکند در صورتی است که نظر عن ریبتن و برگرفته از تلزز جسمانی باشد. این قول شاهد جمع هم دارد. بهترین شاهد جمع کتاب وسائل جلد 3 باب 1 از ابواب نکاح محرم، حدیث شماره 3 صحیحه علی ابن سوید هست که این حدیث را برای شما خواندیم. این جمله که این جمعی را که گفتیم این سوید جمع را اعلام میکنم یادآور بشوم. فقام امام رضا علیه السلام یا علی، یعنی یا علی ابن سوید، لا بأس اذا عرف الله من نیت کسدب. می فرماید که نگاه به وجه و یدین نام اجنبی و غیر محارم اشکالی ندارد اگر به صورت ریبه و تلزز نباشد، نیت صدقی باشد. منظور از نیت صدق یعنی خیانتی نباشد که تلزز و همان ریبه هست و مفهومش این است که اگر از در اثر تلزز و ریبه باشد اشکال دارد. به طور کل مؤدای ادله جواز، جواز نظر بلا ریبت است و مؤدای ادله عدم جواز نظر عن ریبت. این درستم هست، با این حدیثم تطبیق میکنم. سیدنا استاد هم در ضمن بررسی ادله عمده میگوید، میفرمایند همین صحیحه علی بن سوید هست.
سر زیر این سوالی که این ساحل میپرسه با توضیحاتی که میده با جوابی که امام میده احساس میکنم خیلی تطبیق نداره، بخاطر اینکه اونجا ایشون میگه من نگاه میکنم و لذت میبرم و خوشم میاد.
بسیار خوب، ما سؤال امام با جواب امام با سؤال سائل تطبیق نکند یا تطبیق نکند را کاری نداریم. ما به بیان امام نگاه میکنیم. سؤال یک منشأ میشود برای ارائه یک جواب، در صورتی که جواب و کلام امام را بفهمیم برای ما مستند و مدرک همان کلام امام هست. امام تابع سؤال سائل که نیست که باید هرچه سائل بگن اون را قطعا رعایت کند. چنین چیزی در بحث سؤال جواب هم قاعده ندارد. و این جمع سوم بود که در چهارم بود که در مورد جمع سوم بود از وجوه جمع که در باری ادله قولین گفته شد. اما جمع چهارم عبارت از این است که باز هم جمع عرفی صورت میگیرد، منتها در این جمع عرفی متعلق عدم جواز جایی است که نیازی و حاجتی برای نظر کردن وجود نداشته باشد و جواز متعلق جواز موردی است که حاجتی برای نظر کردن وجود داشته باشد. اجازه بدید اول باید می گفتم این وجوه جمع یا به طور کل قاعده در جمع صحیح جمع عرفی است. جمع عرفی سه تا خصوصیت دارد: یک، باید متعلق ادله متعارض از هم تفکیک بشوند. یک که عرف بین دلیلین متعارضه تعارض و استکاک تلقی نکند. دو شاهد جمع داشته باشد. این دو خصوصیت. خصوصیت سوم هم این است که در جمع عرفی ببینیم که هیچ یکی از هر دو دلیل به طور کامل از دائره ساقط نشده است، هر دو حفظ شده است. این سه تا خصوصیت. بعد از که این سه خصوصیت بود، در این پنج وجه جمع همین خصوصیت ها را انشاءالله رعایت میکنیم. الان جمع و الان وجه سوم چهارم، این وجه چهارم شرح ندادم. وجه چهارم چه بود؟ متعلق عدم جواز عدم حاجت، متعلق جواز حاجت. دلیل بر این مطلب شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 3 صفحه 385 و 386 می فرماید که نظر به اجنبیه جایز است اگر چنانچه ضرورتی باشد یا حاجتی. من حسن الحظ خوشبختانه شیخ طائفه ضرورت را از حاجت تفکیک کرده که کار برای ما آسان می شود. می فرماید اما ضرورت مثل معالجه که در همین ابواب نگاه بابی برای این مطلب آمده است که معالجه جایز است و اون از یک سو نصوصی دارد، از سوی دیگر هم قاعده ضرورت الضرورات تبیح محدورات طبق قاعده است، نسن و قاعدتن معالجه و امثال و محاکمه و امثال آن درست هست. اما می فرماید مورد دوم که جایز است نظر، مورد حاجت است. حاجت یعنی احتیاج عرفی. مثل چه؟ مثال می زند. مثل مبایعه، مثل معامله و مبایعه. اگر کسی با اجنبی معامله مالی انجام بدهد یا بفرمایید درس و تعلیمی در کار باشد و ریبه و تلذذی در کار نباشد، جایز است، اشکالی وجود ندارد. و در این رابطه شیخ یک روایتی را هم از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در همین صفحه نقل میکند که یک زنی آمد با پیامبر معامله انجام داد، معامله بیع، و اون زن یدش مکشوفه بود، کفش مکشوفه بود. ما حسن روایت این است. پس بنابر این می‌فرمایند بر اساس این خبر معامله و مورد حاجت اگر پیش بیاد، نظر به وجه و کفین اشکالی نداشته باشد. معید بر این مطلب علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تذکره جلد 23 چاپ جدید صفحه 88 می‌فرماید مواردی است که نظر جایز است به وجه و کفین اجماعا، از جمله مورد معامله و مبایعه، و اشاره میکند به روایتی که شیخ در مبسوط ذکر کرده است. در نتیجه پس از آن که برای ما معلوم شد که در صورت حاجت نظر به وجه و کفین اشکال نداشته باشد، مؤید به سیره عقلا و سیره مؤمنین هم هست. سیره را هم که مراجعه میکنیم بر این است که در مورد معامله، احتیاج، سؤال و بم درس و ارشاد و راهنمایی و حتی بگید ممکن توسعه بدیم در حد احوال پرسی، این مقدار نظر اشکالی نداشته باشد. با این توجیهی که گفته شد، این وجه جمع که مستند هم دارد مطلبی است که با واقع هم تطبیق میکند. آخرین وجه جمع، وجه پنجم، که حمل بر احتیاط بشود. این وجه جمع در حقیقت عبارت است از وجه جمعی که در خود متن عروت الوثقا سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مستند عروه جلد 12 از صفحه 66 تا صفحه 80 مسئله رو مفصل بحث بکند و به ادله طرفین نقدهایی دارد که در ضمن بحث قبلی استدلالهای ایشان هم مورد اشاره قرار گرفته باشد. در نهایت می فرماید که آنچه که از ادله استفاده می شود رأی درست همان رأی بر جواز هست که رأی شیخ انصاری است، و اما می فرماید که از مجموع ادله اطمینان قلبی حاصل نمی شود. دغدغه ذهنی در باره صدور حکم وجود دارد، لذا بهترین وجه این باشد که اعلام کنیم جایز است ولی الاحوط الترک، جوازش بدون ریب و در مورد حاجت اشکالی نداشته باشد، ولی الاحوط ترکهو. که شاهد بر این مطلب و مستند یا دائی برای انتخاب این رأی عنایت کنید، احوت است. جای احوت کجا بود؟ گفته بودیم که اگر دو دلیل یا دو دست از دلیل متعارض بشوند و هر کدام در حد ذات خودش از استحکامی برخوردار باشد و با تساقط هم مشکل باشد که تصمیم به عمل بیاد، در این صورت چیزی که راه کشا هست اخذ به احوط القولین هست که در حقیقت یک جمع می شود برگرفته از روحیه عبودیت که رمز اصلی قول به احوط یعنی اهتمام به اطاعت مولا، اهتمام به اطاعت مولا بر اساس قاعده عبودیت و مولویت یا به تعبیر سید و شهید صد بر اساس اقتضاء قاعده حق و طاعه.
استحبابیست
همین که فرمودید مرحبا به ناصر نا استحبابیست. اجازه بدید چون خیلی بحث ظریف هست من تا به صورت کامل اینه ببافم، بعد شما اگر شانه زدید اون موقع برای استحکامش حمایت کنید. الان اجازه بدید که مسیر بحث، حرکت بحث به مشکل بر نخورم. بعد از این پنج وجه جمع که ما برای شما ارائه کردیم، آنچه که باز هم در بین همه این جوجوه بهتر از لحاظ دغدغه خاطر به نظر می رسد همین قول و فتوای خود سید طباطبایی یزدی است. بعضی از دوستان گفتن از افاضل که سیدون الاستاد در بحث نکاح از این رأی صرف نظر کرده اند. اتفاقا خود این حفیر همین امشب و دیشب به منهاج و صالحین مراجعه کردم. کتاب منهاج و صالحین بحث نکاح جلد دوی منهاج، در مقدمه نکاح همین متنی که در عروه آمده است را آورده اند، از رأی خودشون بر نگشته اند، اما دعب ایشون را کم و بیش من آشنا هستم. این اخیر و اون این است که قدرت استدلالی بالا که دارن وقتی که در مسیر استدلال قرار میگیرن یک مسیر، یک بدنه، یک خاطریز را صاف میکنه، خیال میشود که ایشان رفت به وادی دیگر، ولی منتظر بمانید که آخر کار چه میشود. فتوای ایشان همان است که بعد از این نقدها و ملاحظات متن عروه را اعلام میکنند و که جایز است و احوط استحبابی به تعبیر آقای دهقان این است که نگاه نکند. منتها عنایت میکنیم احوط استحبابی برای اهل علم در عمل یعنی یک کار لازم.
وجوبیه تو اینجا
خودش تصریح کرده
که
احوط
وجوبیه تو
مستند. بله بسیار خوب، آقای قومی مطلبی را اینجا فرمودن احوط وجوبی. اجازه بدیم یک کمی بین این دوتا مطلب خلط شده باشد. متن عمر را براتون برآنم بخوانم، بعد از که متن عمر را براتون خواندم مطلب بیشتر برای ما روشن می شود انشاءالله. می فرماید ولبله و یحرم النظر حتی به نسبت الی المحارم، یعنی مع تلزز و ریبه و به نسبت الی الوجه و الکفین با تلزز و ریبه جایز نیست. و احوت سطرها عن المحارم، بله كما ان الاحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا. این احوط در متن ما احوط استقبابی است. من کامل میکنم فرمایش شما. این بنده حقیر که گفتم احوط استحبابی است که دیدیم فتوات قبل از آن آمده است که و می فرماید یحرم النظر الى عورت، نعم و یجب ستر المرأة تمام بدنها عما عدا الزوج والمحارم إلا الوجه والكفين مع عدم التلدد والريبة. این فتوا بود. اما والأحوط كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم. بنده حقیر خدا متن عروه را برای شما گفتم که از این قرار هست. اما سیدون الاستاد که رأی شریفشان رأی شیخ انصاری را اعلام میکنند و با متن کتاب هم تطبیق میکنند احوط را احوط وجوبی اعلام کرده اند. ما در بین احوط وجودی و استحبابی از لحاظ عمل فرق قائل نیستیم، برای اینکه احوط وجودی هم فتوایی در قبل از خودش دارد و اما احوط استحبابی یک مقدار احتیاط را سبکتر گرفته است و الا در عمل هر دو احوط است. رأی سیدون الاستاد با متن کتاب ما عروت الوثقا این فرق دارد که رأی سید احوط وجودی است و رأی سید طباطبایی احوط استقبابی است. مرحبا به شما که سؤال کردید، این مطلب کاملتر شد که این فتوا متن درست است، فرق درباره وصف احوط است که ما درباره وصف احوط سختگیری نمی کنیم. احوط استحبابی باشد یا احوط وجوبی باشد احتیاط این است، ولی حکم آن است، یعنی نظر به وجه و کفین در صورت حاجت. اجازه بدید یک جمع‌بندی و اعلام فتوا. نظر به اجنبی به وجه و کفین در صورت حاجت و بدون ریبه و تلزز و جایز است، اما احوط این است که همین نظر هم ترک شود یا در حد اقل اگر ضرورتی ایجاب کند صورت بگیرد. آنچه از ادله و آراء فقها و احوت فقهی و احوت در دین استفاده می شود این است. خب ما بیشتر از این ما لا علم لنا و الله هو العالم. مطلب بعدی را سیدنا استاد در ادامه این بحث می فرماید که از همون صفحه 66 تا صفحه 80 می فرم در ضمن این صفحات می فرماید که از آنچه که تا الان بحث کردیم حکم نظر بانوان نسبت به اجنبی هم معلوم شد که عدل کامل نیست بر اساس فرمایش ایشان. اونجا می فرماید احوت وجوبی این است که باید اجتناب بشوند بر اساس سیره متدینین که اجتناب میکنن و باید اجتناب بشود. در باره نظر به اجنبی اجازه بدید مضافر بر این که سید این مطلب فرمودن که به سیر مراجعه بشود علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب تذکره جلد 23 صفحه 92 می فرماید جماعت من الاصحاب فرمودند که حکمی که نسبت به ناظر به فرد مذکر یا به عبارت دیگر حکمی که نسبت به رجال گفته شد نسبت به نسوان هم همین حکم وجود دارد. چرا؟ برای اینکه آیه قرآن که خدای متعال می فرماید و یعبون من ابصارهن دلالت بر این مطلوب دارد و مفسر کبیر شیخ طبرسی در کتاب مجمع البیان جلد 7 صفحه 138 و 139 می فرماید حکم و غض بصر نسبت به نسوان مثل حکم غض بصر نسبت به رجال است که باید نسبت به اجنبی غض بصر داشته باشن الا مظهره، که بعد تفسیر میکنن که زینت ظاهره آن است که لا یجب صدرها ولا یحرم النظر الیها. سؤال و جواب مختصر بگیم و تمام. سؤال: گفته می شود که عدم وجوب ستر حکمیست نسبت به بانوان و عدم و جواز نظر حکمیست نسبت به ناظرین. دو حکم هست در آیه عدم حجاب آمده است نسبت به زینت ظاهره که وجه و کفین باشد. از کجا بگیم که نظر جائز است؟ دو جواب دادیم. جواب اول این بود که ملازمه وجود دارد، در صورت ملازمه عرفیه عدم ستر ملازمه دارد به جواز نظر و الا ستر و عدم ستر در داخل خانه که اثر ندارد، در مرآی عام ستر و عدم ستر مورد بحث هست. جواب دوم، مفسرین در تفسیر همین شیخ طبرسی فرموده است که زینت ظاهر لا یجب سترها ولا یحرم النظر الیها. جواب سوم سیدنا الاستاد در همون منبع می فرماید که ملازمه هرچند بین عدم ستر و نظر طور کل وجود ندارد، اما در آیه آمده است ابداع. ابداع معناش ارائه هست، یعنی در مرآی مردم قرار دادن، اشکالی ندارد. جواب این سؤال هم داده شد، از آیه هم استفاده شد که مطلب از این قرار است که حکم نسوان همون حکم رجال هست، اضف الی ذلک که شیخ طائفه روایتی را نقل میکند که حضرت رسول نسبت به بانوان خودش که در خانه نشسته بود، فرد نابینا ابن ام مکتوم وارد شد، نسوان نگاه میکردن، پیامبر فرمود نگاه نکنید. زا خانم بانوان گفتن که این فرد اعماست، پیامبر فرمود که ابن ام مکتوم اعماست، اما شما که اعما نیستین. دلالت دارد که همان حکمی که درباره رجال آمده است درباره نسوان هم وجود دارد، اضف الی ذلک که قاعده اشتراک بین رجال و نسوان یک قاعده قطعیه شامله است، الا ما خرج به دلیل خاص. مطلب تا اینجا تمام. بحث ممیز انشاءالله فردا. سلامتی آقا ناظم و صلوات ختم.